مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب منیت المری، استاد بندانی نیشابوری، درس سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين، اللهم وفقنا للتفهم والتفهيم. فرمایشات مرحوم شهید ثانی علیه رحمت و رضوان در باب اول این کتاب در قسم ثالث مربوط به استاد و شاگرد بود که در این قسمت در آداب شاگرد نسبت به استاد و بزرگش. در جلسه قبل الثالث را عرض کردیم که معتقد بشد و باشد طلبه که انه مریض نفس و استاد به منزله طبیب است و طبیب هر چه تشخیص میده به جان و دل اون بپذیره و مخصوصا نزد طبیب حاذق و با تقوا رفته که میبینه چه دارویی مفید فائده برای این مریضش هست، اونها رو به کار ببنده. بفرماید که و اگر مخالفت کرد به وجهی از خدمت عرض شود که از وجوه این خودش بیادبی به استاد و عنوان بیادبی تنها نیست، علاج نمیشه. میشه کسی بره پلو طبیب حاذق و منتها نوع دارو رو بگه طبق نظر خودم میخوام مصرف کنم، مقدار دارو و نوع دارو رو و زمان مصرف دارو رو طبق نظر خودم باشه، خب چه طبیب رفتنی و نتیجه‌ام که نخواهد گرفت اگر نتیجه عکس نگیره یقینا. لذا میفرماید که مخالفت نکنه با طبیب، مریض قصد علاج داره، گوش کنه استاد چه میگه. ادامه بحثمون به اینجا میرسه. و قد قیل فی الحکم مراجعت المریض طبیبه توجب تعذیبه. مراجعه بکنه انسان، مراجعه از چه معنای؟ یعنی رفت و برگشت، رفت و بازگشت و درگیری و مخالفت بیمار با پزشک با طبیب خود موجب شکنجه و آزار و زیان به خود مریض می شود. مراجعت المریض ای رفت و بر می کرده، از دستوراتش سر باز می زنه، این کار را انجام نمی ده، میره اما این کار را انجام نمی ده. دکتر و طبیب 5 تا دستور بهش می ده، 2 تاش انجام می ده، باز خوب نمی شه، دفعه بعد می ره. باز دستور می ده، 4 تاش انجام می ده، 1 انجام نمی ده، 5 تا رو از 5 تا 4 تاش انجام نمیده، یکن هی باید بره و بیه. خود مریض اسباب شکنجه و اذیت و آزارش میشه. توجب و تعذیبه، تعذیبه برمیگرده ضمیر به مریض. و کما ان الواجب علی المریض ترک تناول الموزیات والاغذیه المفسده للدواء فی حضرت الطبیب و غیبته. می‌فرماید که همانطور که واجب است بر مریض ترک اون چیزهایی که اسباب اذیت و آزارش میشه، مثلا گفتن اسید اوریک داره، نقرس داره، درد شانه و گردن و مثلا پا و یا هر چی هست که باید گوشت قرمز نخوره، حبوبات مثلا نخوره، نخود و لوبیا و کذا، پسته مثلا و چه نخوره، اما این میخوره باز دردو میگیره. همونطور که طبیب دستور میده اون برای دردت چیزهایی که اذیت و آزارت میکنه و آزارت میده و اذیتت میکنه اونا رو ترک کن و غذاهایی که مخالف دارو هست، این دارو رو شما مثلا اگر بخوری فلان غذا رو همراهش نباید بخوری، سینه درد داره، سینش مثلا عفونت کرده، گفته آب یخ نخور، تا ترشی نخور، سرخ کردنی نخور، در ضمن دارو و چرخشکون مصرف میکنه. چیزهایی که اسباب اذیت و آزارشه و چیزهایی که اون دارو رو فاسد میکنه، نتیجه نمیده، طبیب نسبت به جسم برای مریض توصیه کرده، طلبم نسبت به استاد وقتی که استاد دستور داد به منزله طبیبه و خودش به منزله مریض نفسه، گفته این کارا رو ترک کن، اینها اذیتت میکنه، وضع روحتو خراب میکنه، قلبتو سیاه میکنه، قساوت قلب میاره، توفیقاتو ازت میگیره، نافل شب از دستت میره، توفیق خوندن از دستت میره، اشکتو خشک میکنه، پا به زیارت و نماز جمعه و جماعتتو میگیره، مراجعه و مطالعه به قرآن و حدیث از دستت میره. اینها پرهیزات، غیبت نکنی، تهمت نزنی، سوء زن نداشته باشی، چه و چه نباشه، همونطور باید این ترک کنه. همونطور دستور طبیب برای ترک غذاهای مفسد دوا بود، در اینجا دستور این معلم برای ترک این امورات حرام یا مکروه، که این مدارج علمی رو همراه با مدارج کمال و روحانی طی کنه. می‌فرماید و کما ان الواجب علی المریض ترک و تناول الموزیات مأکولات آزار دهنده و الاغذیه المفسده، اغذیه‌ای که مفسد للدواء، اغذیه‌ای که اثر دارو رو خنسا میکنه، در حضرت طبیب و غیبت طبیب، چه جلوه طبیب باشه باید پرهیز کنه، چه طبیب نیست خونه شونه باید پرهیز کنه. کذالک المتعلم، همینطور نسبت به طلبه، فیجب ان یطهر نفسه من النجاسة المعنوية التي غاية المعلم النهي عنها. همینطورم طلبه واجب است اینکه پاک کند نفسش رو از نجاست های معنوی، اونهایی که اندرون رو خراب میکنه، که میفرماید التي غاية المعلم النهي عنها، هدف نهایی و منتهای همت معلم همینه که این نجاست ها و کثیفی های معنوی در اندرون طلبه رسوخ نکنه. من الحال من بیان میکند مرحوم شهید چه چیزهای نجاست های معنویه، قلب و قسی میکنه، انسان رو بیچاره میکنه، اشک و خشک میکنه، توفیقات ازش میگیره و نورانیت ولایت و علم از اندرونش میبره خدای نخواسته. من الحقد کینه و الحسد و الغضب، این ناراحتی و دشمنی و خشم و شر آزمندی، حرص و کبر، خب پیداست، تکبر و عجب، غرور و غیرها من الرذائل، اینها رو پرهیز کنه. و یقطع ماده المرض رأسا لینتفع به طبیب، از بیخ، اون خدمت عرض شود که ماده مریض رو از بیخ بکنه تا از راهنمایی های این معلم و طبیب روحانی بهره مند بشه و سود ببره. و یقطع ماده المرض رأسا، ماده مریضی رو از بیخ ببینه. چیه؟ یه وقت مینه یه کسی عجب داره، خودبینه، بزرگبینه، ببینه مشکلش کجاست. الانسان علا نفسی بصیره، میخواد جلو به مردم خودشو زیبا جلوه بده، یه وقت خودشو جلو مردم میخواد ملا جلوه بده. نگاه کنیم رفقای طلبه، به این حرفا نیست، به عمامه بزرگ بستن و به ریش آنچنانی درست کردن و به نعلین پوست خربوزه‌ای و عبای خاچه نجفی و عمامه والهندی نیست. این قیافه رو درست کردن جلو مردم مرتب رفتن، اندرون رو باید پاک کنه، نگاه کنه کینه نسبت به کسی نداشته باشه، مرائی نباشه، نخواسته باشه خودبینیش به اون بزرگی خودشون نزد دیگران ابراز کنه، چهار کلمه خوندنش رو دو روزه نمیخواد به دیگران بفهمه، اول خب بفهمانه خودشو اصلاح کنه، امورات دیگرش خدا درست میکنه. چون میدونیم هرچی که چطور زین العابدین علیه السلام میفرمد خدایا هرچی منو بالا میبری نزد نفسم همون اندازه منو پایین بیار، تازه امام معصوم از سلام الله علیه می فرمد این اخبار است برای من و طلاب عزیز. و یقطع مادت المرض رأسا لینتفع به طبیب، حرفا نتیجه بگیره. خیلی سر درس حاضر میشن، چه روایاتی شنیدن، چه احادیث یاد گرفتن، میتونن بخونن، ترجمه کنن، فعل و فاعل و مفعول و امورات و دقیق معین کنن، اما نتیجه نداده. چقدر با خوشخطی نوشته شده، به در دیوار زده شده، تلاکوب به منزل زده شده، مخمل باف شده، اما اصل مریضی در اندرون هست. یعنی حسد هنوز هست، حس بزرگ نمایی برای خودش نمرده، داخلش هست، ریشه کرده در تمام اعماق وجود و برای هر کدام محمل درست میکنن. غرق دنیا شده، محمل درست میکنه براش، که برای اعصاب چقدر، تا چه مقدار، تا چه اندازه باید غرق دنیا بشه اسم اعصاب بغلش بذاره؟ اون بدنی که اعصابش سالم باشه اما دین نداشته باشه، اعتقادی نداشته، زحمتی برای ولادت نکشیده، قدمی بر نداشته، فقط به راحتی جسم و روح خودش رسیده که اعصاب خراب نشه و جسمش هم سالم باشه، این بدن میخواد چیکار کنه؟ فرمود حاصلش برای دیدانه جنبندگان داخل قبر تو خاک، بدن پرورش داده برای اونها کاری کنه بشه مثل علامه مجلسی علیه رحمت و رضوان، نور الله مزجعه و عطر الله مرقده، چه زحماتی کشیده و احادیث جمع کرد، بالاخره جمع کرده، کتب فارسی چه خبر، کتب عربی چه خبر، روایاتو جمع کرده، حالا صحائف از لابلاش جدا میکنن، جمع کرد، نه البته مثل صحیح بخاری که هر چی رسیده به داخلش رسید نوشت ریختن اسمش گذاشته صحیح مجلسی، علامه مجلسی علیه رحمه نفرموده صحیح بحار الانوار که سنیای ایراد میگیرن، فرموده داخلش خواسته روایت رو جمع کنه بعد متخصصین فن جدا کنن صحیح و از غیر صحیح. به هر صورت میفرماید که استفاده کنیم از این اوقات. استاد شد طبیب، از این طبیب خوب استفاده کنیم. تا فرمود مرضت اینه، داروش اینه، از اینا پرهیز کن، اینا رو نبرم خونه طبق نظر خودم تشخیص بدم، میگم اینجا حرف فلانی رو قبول دارم، اینجاش قبول ندارم، اون زحمت کشیده از روایت حدیث و آیه قرآن میگه، دور نشیم از بحث. الرابع، از آداب دیگر طلبه، خصائص طلبه اینه، ان ینظره به عین الاحترام. بحثمون در کجا بود؟ در احترام به استاد. این باب مربوط به چه بود؟ اون آدابی که طلبه باید نسبت به استاد و بزرگ شیخش انجام بده. ان ینظره به عین الاحترام و الاجلال و الاکرام، با دیده احترام، تکریم، بزرگی، جلال به استادش نگاه کنه. نوع نگاه کردنش هم اینجور باشه. به به، اینها دعا داره پشت سرش. من چه عظمتی در حوزه شیعه به وجود میاد؟ طلبه با یه حالت تکبر به استادش نگاه نکنه، عمری گذاشته ولو یک سال، یه ساعت در هر روز اومده نشسته، اون وظیفه میدونه، اون میگه زکات العلم نشرو، میخواد حسنه ببره، اما اینم وظیفه داره، من طلبم وظیفه دارم نسبت به استادم. و یضرب صفحا عن عیوبه فان ذلك اقرب الى انتفاعه به و رسوخ ما يسمعه منه في ذهنه. با نظر احترام به استاد نگاه کنه. منظور چیه؟ بدی دید چشم پوشی کنه، یه برگی، یه پرده ای بزنه، عیوب استاد بذاره کنار. معصوم که نیستن، یه مطالبی پیش اومده، اتفاق افتاده، یه کجی میبینه، اونو مد نظر نگیره، تو ذهنش بسپاره، میفرماید بعد ذهنشو مخشوش میکنه، نمیتونه درس بگیره، نمیتونه استفاده کنه ازش. یک بدی دید، عرض کردم اون مثال رو، همه ما عوام ها میزنیم، لیوان پر آب رو آورده یه بند انگوش از سرش خالیه، به اون یکی ایراد نگیره، قسمت پرش رو ببینه. انسان جائز الخطا است. و یضرب صفحا عن عیوبه، یه پرده ای بزنه کنایه از اینی که از عیوب چشم پوشی کنه. فان ذلک اقرب الی انتفاعه به، این کار اگر انجام بده این بهتر میتونه از استاد منفعت ببره، بهی استاد برمیگه. و رسوخ ما یسمعه منه و فی ذهنه، نفوذ و رسوخ کلام استاد در ذهنش بهتره، عیوبشو بپوشونه، ایبار فقط نبینه. ولقد کان بعض السلف اذا ذهب الى شیخی تصدق بشیء وقال اللهم استر عیب معلمی عنی ولا تذهب به برکت علمه منی. ببینید چه خبره. فرمود بعضی از سلف، از گذشتگان، وقتی پلو استادش میرفت یه صدقه میداد، دعاش این بود خدایا بپوشان عیوب معلمم رو از چشم من و برکت علم و دانش اون رو از من مگیر. ولا تذهب به برکت علمه منی، چون یه جور نشه که علمش داره استفاده میکنه، این علمم به او معنا داده، به او ادب داد، به اون مقام داده، نه لباس تنها ها، نه اسم و لقب تنهایی، علوم اهل بیت که اینجور شده، قرآن اهل بیت. میفرماید که وقال آخر، باز مثال دیگری میزن، کنت اسفح الورق بین یدی شیخی صفحا رفیقا هیبتا له لالله یسمع وقعها او قال، در عبارت دیگه رفعها. دیگری گفته من وقتی پلو استادم هستم، کنت اسفح الورق بین یدی شیخی صفحا رفیقا، ورق کتاب آهسته آهسته میزنم، به آهستگی ورق میزنم از هیبت و عظمتی که استاد داره برای استاد. مبادا این خشخش ورقه ها استاد و گوش مبارک استاد رو اذیت کنه. حرکت و یا قرار گرفتن ورقه، رفت آمد، برداشتن ورقه یا قرار داده شدن ورقه و برگ کتاب به این صورت، این گوش استاد رو اذیت نکنه، بی ادبی به او نشه، ذهن مبارکشو به جای دیگه منعطف نکنه. اینطور به استاد ادب میگذاشتن. حالا چه برسه به اینکه چیزی از او ببینن و بیان کنن. و قال آخر والله مجترعت ان اشرب الماء ان اشرب الماء و شیخی ينظر الی هیبتا له. یکی دیگر فرموده من جرأت و جسارت اینو نداشتم در محضر استادم از ابهتی که استاد در منظر من داره آب بخورم پلو استادم، چه برسه به سر استادش داد بزنه، حال چه در مباحثه چه در غیر مباحثه، جلوتر از او راه بره، با او بیاد مزاح کنه و الفاظ آنچنانی بیان بشه خدای نخواسته، بیان کرد از سوال کرد مطلبی رو بگه، ابهت استاد رو حفظ کنه، نه اینکه بعد بر ضد چه کنه و چه کنه، چون تو فلان گروه بیفته تو فلان دسته بیفته. والله مجترعتو ان اشرب، به خدا قسم میگه جرأت و جرأت این کار نداشتم که آب بیاشامم و شیخی ينظر الی، استادم به من نگاه کنه، اونم هیبتا له، در مقابل دیدگان اون من بیام آب بخورم از عظمتی که برای او قائل بودم، ابهتی که استاد داشت. و قال حمدان الاصفهانی کنت عند شریک فاتاه بعض اولاد الخلیفه المهدی عباسی. این خدمت عرض شود که بازی قضیه نقل می‌فرماید ایشون از این که ببین مقام منزلت علم چه اندازه است، ابهت در نزد عالم چه جوره. مراد حمدان اصفهانی میگه من در مجلس درس شریک بودم. منظور شریک ابن عبدالله قاضیه، حالا احوالش نقل شده. فعطاه بعض الاولاد الخلیفه، بعضی از بچه های خلیفه عباسی، مهدی عباسی اومد. فاستند الى الحائط و سأله عن حدیث، به دیوار تکیه کرد و همون جای سوال سر پا پرسید. استاد نشسته و اینم سوال کرد. فلم یلتفت الیه و اقبل علینا، شریک ابن عبدالله که داشت درسشو میگفت به او التفاتی نکرد. اقبل علینا، به شاگرد، این کلام حمدان اصفهانی، میگه رو به ما کرد و شروع کرد به صحبت کردن، ادامه بحث. ثم عاد، پسر خلیفه عباسی باز از دوباره سوالش مطرح کرد. فعاد شریک لمثل ذلک، شریک ابن عبدالله اعتنایی نکرد، همینجا شروع کرد به صحبت کردن. فقال، پسر خلیفه مهدی عباسی پرسید اتستخف به اولاد الخلفا، داری تحقیر توهین میکنی به اولاد خلفا؟ شریک ابن عبدالله گفت قال لا، ولكن العلم اجل عند الله من ان ازیعه، من به اولاد خلفا بی ادبی نمی کنم، تحقیر و توهین برای تو نیست، اما علم نزد خداوند متعال دارای مقام و منزلت والایی هست که من بیام به دلخواه خودم یا به دلخواه دیگران مثلا اونو ضایعش کنم. واشتادی سر پا به دیوار تکیه کردی، اینجا که کاخ خلیفه نیست. حالا بحث علم میخواد بگن، انشالله احادیث از اهل بیت بوده، پیغمبر خدا احادیث صحیح. فجسا على ركبتيه فقال شريك هكذا يطلب العلم. ها، وقتی که پسر خلیفه مهدی این کلام شنید که یعنی علم داره مقام منزلت، استاد نشسته تو استاد به دیوار تکیه کردی، پسر پادشاهی مثلا، پسر خلیفه، هر جور میخوای باید بیای سوالم داره، بشین مؤدب سوالتو مطرح کن. تا این حرف شنید فجسا على ركبتيه، دو زانی اومد نشست مقابل استاد. شریک ابن عبدالله قاضی گفت هاکذا یطلب العلم، علم اینطور طلب می شود، یعنی با ادب. کنایه این بود که پس فرمودی یه صفحه پرده ای از نزد خودت داشته باش، چشم پوشی کن از عیوب استاد و معلم. الخامس ان یتواضع له زیادتن علا ما امر بهی من التواضع للعلماء و غیرهم و یتواضع للعلم به تواضعهی لهو یناله. جلوتر فرمایشات فرموده بودن، اما اینجا خاص برای استاد. تواضع کند طلبه نسبت به استادش، بحث هایی داشتیم، مطالب مفیدی داشت نسبت به اینکه به علما و دانشمندان احترام باید کرد و بیشتر از احترامی که نسبت به مردم هست. اینجا فرمایش خاصه ای دارم، به استادش احترام خاصی داشته باشه و تواضع داشته باشه نسبت به استاد بیشتر از علمای دیگر و از مردم. نسبت به استاد تواضع خاص، ان یتواضع له برای استاد طلبه تواضع کنه، زیادتن علی ما امر بهی من التواضع للعلماء و غیرهم، اصناف دیگر مردم، زیاده بر اون چی که امر شده برای عالم و خدمت هر شود غیر از علماء. و یتواضع للعلم، خاکسار علم باشه، جنسار که باشه خاکسارم باشه، متواضع باشه. لذا عرض کردم بعض علمای ما کتاب روایت و حدیث و سر درس می آوردن، امالی شیخ علیه الرحمه صدوق بود یا کتاب مختلف بود، دو دستی پا می شدن، می گرفتن، می بوسیدن، می نشستن. کتاب رو زمین، در روایت در آداب حدیث هم از کتاب رو زمین نذارن، رو زانوشون بگیرن اگر رحلی چیزی نبود. و یتواضع للعلم، چرا؟ فبتواضعه له یناله، بر تواضع کردن برای علم و طلبه برای علم تواضع کند، این خدمت عرض شود که نسبت به استادش اینجا به معنای حقیقی طلب علم میرسد، به مقامات علمی میرسد، به علمی که دنبالشه میرسد. ولیعلم ان ذله لشیخه عز، باید طالب علم بداند که طلبه وقتی که خدمت عرض شود ذلت به خرج میشه میده برای استاد در مقابل استادش، این نوعی عزت و سرفرازیه. ذله لشیخه عز و خضوعه له، خاضع بودن شاگرد برای استاد فخر افتخاره، و تواضعه له رفعتون، تواضع طلبه برای استاد این بلند پایگیه، بلند مرتبگیه، و تعظیم حرمتهی مسوبتون، احترام استاد رو حفظ کنه پاداش آخرتی داره، خود احترام به استاد پاداش آفرینه، و تشمر فی خدمتهی شرفون، دامن خدمت به استاد رو به کمر بستن خود شرفه، این بزرگواریه. بعد نفرمد که یعنی بزرگواری رو برای خودش خریده. و قد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم تعلموا العلم و تعلموا للعلم السکینة والوقار، روایت نقل می‌فرماید، می‌فرماید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است بیاموزید علم را، بیاموزید علم را، و تعلموا للعلم السکینة والوقار، و به خاطر علم آرامش و متانت و وقار رو بیاموزید. علم همراه با سکینه و وقار است، همراه با تواضع و متانت است. تعلموا العلم، بیاموزید، یاد بگیرید علم را. و تعلموا للعلم السکینة والوقار، و به خاطر علم آرامش و متانت و وقار رو بیاموزید. و تواضعوا لمن تعلمون منه، و در برابر کسی که از او دانش علم میاموزید فروتن و خاکساری کنید، فروتن باشید، تواضع کنید، خاکی باشید، مؤدب باشید، با حالت تکبر نباشید در مقابلش، و عجب و مطالب دیگر نگیردتون در اونجا. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من علم احدا مساله ملک رقه رقه، فرمود کسی که یک مسئله به کسی بیاموزد مالک او شده است، یعنی که ان خدمت هر شود که مالکیت اونو به دست آورده. قیل ایبیعه و یشتریه، گفتن خب یعنی خرید و فروش هم بکنه. فرمود نه خیر، قال بل یامره و ینها، بعد امر و نهیش کنه، یعنی استاد به طلبه امر و نهی کنه، این کار انجام بده، این کار انجام نده، این کار انجام بده، این کار انجام نده، امر و نهی، نه اینکه ببره بفروشدش بازار، خرید فروشش کنه. پس کنایه از این که اینقدر باید متواضع باشه که ان شده عبد او، استاد شده مالک او طبق این روایت. و در این رابطه خوب در ادامه این فرماید که و انشد بعض العلماء شعری فرمودن اوهین لهم نفسی لکی یکرمونها، شخصیت و منزلت خودم رو من نزد علما پایین میارم، خار میکنم برای اینکه مورد احترام قرار بگیرم و از وجود اونها استفاده کنم. اوهین لهم، برای علما نفسی لکی یکرمونها، اکرام کنم به من، علم به من بیاموزن. ولن تکرم النفس التي لا تهينها، و هرگز نمیتواند نفس، نمیتواند کسی که نفس خود رو در مقابل علما خاکسار نکرده، متواضع کرده و تواضع نکرده، نمیتونه نفس رو کامیاب کنه. و این نفس یعنی شخصی که متواضع و خاکسار و خاکی نبوده در مقابل علما، این نفس کامیاب نخواهد شد و و مورد تکریم علمی قرار نخواهد گرفت، که این باب رو انشالله بسپاری به خاطر مبارکتون. باب این بود به عین احترام و اجلال و اکرام به استاد نگاه کنه و پرده از عیوب او در مقابل استده بشه، اگر چیزی دید به اونها اعتنا نکنه بلکه کسب علم کنه و پیرو اون عیب نباشه، قسمت خالی لیوان رو نبینه. و میبینیم که مثال زدن در مقابل استاد، حتی از ابهت استاد آب نمیخوردند، ورق رو آهسته میزدن که خشخش ورق استاد رو اذیت نکنه. اینها همش توفیق آوره، اونم کسانی که خادم علوم محمد و آل محمدن صلوات الله علیهم. خداوند به هممون توفیق عمل مرحمت فرماید و صل علی محمد و آله الطاهرین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv